ساعت 19 ایران مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند. امروز آدینه 28 اردیبهشت ماه سال 1397 هجری شمسی برابر 18 ماه می سال 2018 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. نخست اخبار این ساعت از رادیو فردا. آزادی اسدی.
متشکرم بهتاش جان، سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد روند محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم احتمالی آمریکا به دلیل معامله با ایران را به شکل رسمی آغاز کرده است. این اقدامات با هدف حفظ توافق برجام انجام می‌شوند. کمیسیون اروپا نهاد اجرایی و اتحادیه اروپا است و نقش قوه مجریه را برای این اتحادیه فراملی بازی می‌کند. این اقدامات شامل احیای قانونی است که شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های یک کشور ثالث منع کرده و خسارت‌های وارده به آنها را جبران می‌کند. حمایت مالی فعالیت‌های تجاری در ایران از سوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا و ادامه همکاری‌ها در بخش انرژی از جمله دیگر برنامه‌های اتحادیه اروپا اعلام شده است. در همین رابطه قرار است کمیسر بخش انرژی اتحادیه اروپا این هفته به تهران سفر کند. در پی خروج آمریکا از برجام، رویترز خبر داد شرکت فولاد دانیلی ایتالیا که قرارداد 1.5 میلیارد یورویی با ایران دارد، جستجو برای یافتن اعتبار و شریک مالی را متوقف کرده است. مدیر عامل این شرکت روز پنجشنبه به رویترز گفته با خروج آمریکا از برجام، بانک‌ها دیگر حاضر به پرداخت وام به پروژه‌های ایرانی نیستند و از تحریم‌های ثانویه می‌ترسند. با آغاز اجرای شدن برجام بین ایران و ایتالیا، توافق‌نامه‌ای به ارزش 18 میلیارد یورو امضا شد که حدود 5.5 میلیارد یورو از آن به صنعت فولاد تعلق داشت. در بهمن ماه سال 94 و همزمان با سفر حسن روحانی به روم اعلام شد قراردادی بین ایران و شرکت دانیلی منعقد شده که پرشین متالیک نام دارد و ارزش آن 2 میلیارد دلار است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در دیداری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر سوچی روسیه درباره توافق هسته‌ای با ایران و خروج آمریکا از آن گفتگو کرده است. آلمان پیشتر درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرده بود، اما اعلام کرد ترجیح می‌دهد در برجام بماند و در این رابطه گفتگوهای دیگری را با تهران آغاز کند. همچنین کرملین اعلام کرده برجام یکی از موضوعات مورد بحث بین آقای پوتین و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سفر قریب الوقوعش به روسیه خواهد بود. فرانسه هم در هفته‌های گذشته بارها اشاره کرده که فعالیت‌های موشکی ایران و نقش ایران در منطقه باید در توافق جداگانه مورد اشاره قرار گیرند. در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور در پی ساختن ائتلاف جهانی است علیه جمهوری اسلامی ایران و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نامیده است. سخنگوی امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفته است آمریکا سخت در تلاش است تا این ائتلاف را تشکیل داده و تعداد زیادی از کشورها را گرد هم آورد تا از دریچه واقع‌گرایانه به حکومت ایران نگاه کنند و تمام فعالیت‌های به گفته او بی‌ثبات کننده ایران را نه فقط در منطقه بلکه در جهان ببینند. جزئیات این طرح روز دوشنبه از سوی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مشخص خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نوشته این اقدام مهمترین اقدام آقای پومپئو از زمان انتصاب در سمت وزارت خارجه آمریکا است. در ایران، خانواده کاووس سید امامی فعال محیط زیست که در زندان درگذشت، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی آنها به پرونده آقای سید امامی و رفع ممنوع الخروجی همسر او شدند. به گزارش روزنامه شرق، فرزندان آقای سید امامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند ممنوع الخروجی مادرشان منجر به فشار عصبی و در نهایت بستری شدن او در بیمارستان شده است. رامین سید امامی از پسران آقای سید امامی که در کانادا زندگی می‌کند، پیشتر در اینستاگرامش اعلام کرده بود مادرش به دلیل نابسامانی روحی 3 روز و 2 شب را در بیمارستان بستری بوده است.
آزاده اسدی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. بررسی اتحادیه اروپا نقل و انتقالات مالی به بانک مرکزی ایران را جهت عبور از تحریمات آمریکا.
اروپایی‌ها در همین کنفرانس صوفیه هم معلوم شد که تلاش می‌کنند به هیچ وجه روابطشون با آمریکا خراب نشه.
دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولت مردای جمهوری اسلامی رو به تصدیق برسونه.
همه باید اونجا همراهی کنن. مسئله رأی اکثریت نیست. اینه که یک مقدار میتونه دچار اشکال کنه.
آمریکا در پی یک ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی.
الان میخوان این ائتلاف رو یه جوری چرخش بدن که متوجه جمهوری اسلامی بشه.
طبیعتاً این اثرش مستقیم بر خود حکومت وارد خواهد شد.
توقف طرح تقسیم کازرون به دنبال اعتراضات خونین در آن شهرستان.
خب وقتی کار به برخورد و درگیری با نیروی انتظامی کشیده سیاسی شده.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. کمیسیون اروپا امروز اعلام کرده روند احیای مقررات انسداد را برای محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریمات آمریکا آغاز کرده. این تصمیم را چه بسا میتوان اقدام عملی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام بدون آمریکا تلقی کرد. هرچند که گزارش ها حاکی است اتحادیه اروپا این طرح را در دست بررسی دارد. آرش حسن نیا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از اعلام خروج آمریکا از برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با تاکید بر بی‌اعتمادیش به طرف‌های اروپایی حاضر در این توافق چنین گفت:
حالا گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینا هم اعتماد نکنید. می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید. تضمین واقعی، تضمین عملی.
هفته بعد نوبت به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رسید تا دور دیگری از سفرهایش را آغاز کند: پکن، مسکو و بروکسل، با تاکید بر این واقع‌بینی دیپلماتیک از اروپاییان.
ما دنبال خیال بافی نیستیم که اروپا رابطش رو با آمریکا به هم بزنه. چنین چیزی نه امکان پذیره، نه اروپایی ها خودشون این رو میگن، بلکه دنبال این هستیم که اروپایی ها از منافع خودشون دفاع بکنن.
این روزها پر بوده از اظهار نظرهای گوناگون اروپاییان درباره برجام، انتشار خبرهایی از رفت و آمدهای شرکت‌هایی که قرار بود در ایران بمانند و حال می‌گویند نمی‌توانند. توتال فرانسه بزرگترین نشان بود و مهمترین نشان. اینی شرکت نفت و گاز ایتالیایی، دانیلی قول فولادسازی رومن‌ها، مرسک بزرگترین شرکت حمل و نقل دانمارکی دانه درشت‌های خروج از ایران هستند. آنها نگران از کسب و کارهای بزرگتر خودشان در ایالات متحده بودند و احتمالاً نگران از تحریم و تهدید و جریمه. اما روز جمعه اروپاییان باز ابتکار عمل را در دست داشتند. به ظهر نرسیده کمیسیون اروپایی نظر خود را در قالب بیانیه ای اعلام کرد. موضوع ایران در قالب متممی به قانونی الساق می شود که 22 سال قبل تصویب شد. آن روز برای رهایی شرکت‌های اروپایی از تحریم آمریکا علیه کوبا و امروز برای ایران. موضوع قانونی که مقررات بازدارنده یا مقررات انسداد نامیده می شود این است: شرکت‌های اروپایی از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌شوند و حکم هیچ دادگاهی برای اجرای مجازات‌های آمریکا به رسمیت شناخته نخواهد شد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره این تصمیم اتحادیه اروپا چنین میگوید:
قانون سال 1996 به شرکت‌های اروپایی اجازه میده که از شمول مجازات های اقتصادی آمریکا علیه کوبا فرار بکنند و این قانون به شرکت های اروپایی همینطور اجازه میده تحریم های آمریکا رو در مورد کوبا نادیده بگیرند، از پاسخگویی به مقام های قضایی آمریکا خودداری بکنند. حالا قرار هست که همین قانون در مورد ایران هم به اجرا گذاشته بشه و در مورد مشکلات مالی هم تصمیم گرفته شده که اروپایی ها در مبادلات با ایران از امکانات بانک سرمایه‌گذاری اروپا استفاده بکنند برای اعطای امتیاز به پروژه‌هایی که کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران انجام میدن و همینطور گویا بانک سرمایه‌گذاری اروپا میتواند امکاناتی رو هم در اختیار ایرانی‌ها و اروپایی‌ها قرار بده که از شمول مبادلات دلاری که در معرض تحریم‌های آمریکاست تا اندازه‌ای فرار کنه.
اما آیا این تمهیدات منجر به آن خواهد شد که اگر شرکتی اروپایی در ایران حضور دارد با خیالی آسوده بماند و اگر شرکتی برای حضور در بازار ایران در تردید است با این تصمیمات تردید خود را به یقین بدل کند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تردیدی جدی دارد.
من شخصا در این زمینه تردید زیادی دارم، چون اروپایی ها در همین کنفرانس صوفیه هم معلوم شد که تلاش میکنن به هیچ وجه روابطشون با آمریکا خراب نشه. مثلا یه مهم این هست که ایالات متحده آمریکا یک کشوره و یک رهبر داره و منابع قدرتش هم کاملا مشخص هستن و تصمیمی که میگیره به صورت یک جانبه به اجرا میگذاره. اتحادیه اروپا 28 کشوره، باید با هم تصمیم بگیرن و یک کشور هم میتونه تصمیم رو در سطح اتحادیه اروپا با مشکل روبرو بکنه. و بالاخره نکته آخری رو هم که باید روش تاکید کرد اینه که شرکت های اروپایی الزاماً از دولت هاشون یا از اتحادیه اروپا دستور نمیگیرن، شرکت ها منافع خودشون رو رعایت میکنن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، نیز از ترس و بیم‌هایی میگوید که همچنان برای شرکت‌های اروپایی برقرار خواهد ماند.
اون چیزی که الان وجود داره یک نوع ترس و بیم شرکت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های آمریکا، برای اینکه اونها می‌بینن دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولتمردای جمهوری اسلامی رو به تصویب برسونه. اونها میخوان منابع درآمدهای نفتی ایران رو قطع بکنن و اونها میخوان اجازه سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران رو بگیرن و مبادلات تجارت خارجی جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی روبرو بکنن. و چون حجم تجارت کشورهای اروپایی با آمریکا به مراتب بیشتر از حجم مبادلات با ایرانه، بانک‌های اروپایی، شرکت‌های اروپایی، سرمایه‌گذاران اروپایی از ترس اینکه بازار آمریکا را از دست ندن یا مورد جریمه‌های مالی سنگین قرار نگیرن، از همین حالا شروع به ترک ایران کردن.
اما این پایان ماجرا نیست. کمیسیون اروپا اعلام کرده که تمهیدات پیش‌بینی شده ظرف 2 ماه اجرایی می‌شود، مگر آنکه پارلمان اروپا یا دولت‌های اروپایی رسماً این مقررات را رد نکنند. تصمیم گیری در اتحادیه اروپا و جمع‌بندی بر سر اتخاذ سیاست‌ها، آنطور که مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، میگوید امری دشوار است.
اتحادیه اروپا خودش یک صندوق داره که این صندوق همراهی یا توان‌افزایی برای صادرات اتحادیه اروپا است. حالا اگه این بخواد در مورد ایران استفاده بشه، بدون اینکه برجام حفظ بشه، یک مقدار بعد بازنویسی بشه در اساسنامه این صندوق. خب این هم یک مقدار زمان خواهد بود و همین که کشورهایی که در داخل اتحادیه اروپا خواهان رودرویی با آمریکا نیستن، خب در اونجا میتونن با توجه به قانون اساسی اتحادیه اروپا در مورد بازنویسی اساسنامه سازمان‌های اتحادیه همه باید اونجا همراهی کنن. مسئله رأی اکثریت نیست. اینه که یک مقدار میتونه دچار اشکال کنه.
پیشتر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در واکنش به بیانیه خروج توتال از ایران گفته بود باید دولت‌های اروپایی پشتیبان شرکت‌های کوچک و متوسط باشند. با این حساب شاید در بهترین حالت ایران بازار این شرکت ها شود، اتفاقی که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، میگوید برای نیازهای اقتصاد ایران کفایت نمی کند.
در واقع این همون وضعیتی هست که در حال حاضر وجود داره. ما میدونیم که بعد از برجام هم تا امروز شرکت ها و بانک های اروپایی به مقدار زیادی خودشون رو از پروژه های با ایران کنار کشیدن و فقط بانک های کوچک و خانوادگی که در بازار آمریکا فعال نیستن، تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط رو در اروپا رو بر عهده گرفتن. دامنه مانور این بانک ها خیلی خیلی کمه و پروژه های بزرگی که ایران بهش احتیاج داره در رابطه با شرکت هایی که تکنولوژی های خیلی پیشرفته دارن، این پروژه هاست که زمین میمونه.
سیب آینده برجام بدون آمریکا روز جمعه چرخی دیگر زده است، اما تا این سیب به زمین برسد چرخ های بسیاری را شاهد خواهد بود. رفتار ایران، جدیت اروپا و عزم آمریکا برای تنبیه و مجازات هر کدام می توانند نقشی مؤثر بر این گردش و سرنوشت داشته باشند.
نقطه نظرات شما را می شنویم.
آقای ظریف، این تضمینی که شما از اروپا می خواهید به قول خودتان برای ما ایرانیان بگیرید، این یک گدایی و خاری است و برای ما ایرانیان. شما به اروپا میخواهید بگویید یا به ما تضمین بدهید و یا ما بمب اتم تولید میکنیم. با این حرفا شما خودتان را در دنیا خراب میکنید.
آقای روحانی، شما پول ایران اینقدر بی اعتبار کردید که مردم برای نیازهای خود نمیتوانن با این گرانه ارز بخرن، ولی برای انتخابات عراق 40 میلیون دلار خارج میکنید. شما آخونده با یک حکم شرعی اموال مردم را میخورین و با یک حکم شرعی خون مردم را میریزید.
مردم ایران باور کنید انقدر خوشحالن که آقای ترامپ اومد بیرون از برجام، چون میدونن هیچ فایده برجام بر مردم ایران نداشته. یک دهم درآمد نفت اگه خرج مردم ایران هم میشد که نمیشد. من نمیدونم چرا اشاره نمیکنم وقت عید نوروز 30 هزار میلیارد دلار از ایران خارج شده توسط همین آستان قدس و 15 خرداد و مشتبه خامنه‌ای و داره دسته بیت روری.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
19 و 16 دقیقه ایران. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام کرده آمریکا در صدد تشکیل ائتلافی بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی است. جزئیات طرح تشکیل این ائتلاف برای مقابله با آنچه که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی خوانده شده قرار است روز دوشنبه در نخستین سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو درباره سیاست خارجی آمریکا اعلام گردد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است این ائتلاف بین المللی ضد ایران نخواهد بود، زیرا آمریکا قاطعانه از مردم ایران حمایت می کند. جمهوری اسلامی تاکنون به طرح تشکیل این ائتلاف بین المللی و اقدامات احتمالیش برای مقابله با آن عکس العملی نشان نداده است. جمشید زند.
هدر نارد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هدف از تلاش‌های دیپلماتیک برای تشکیل این ائتلاف فراگیر را ارزیابی واقع بینانه‌تر از حکومت جمهوری اسلامی توصیف کرده و آنچه که وی اقدامات بی‌ثبات کننده ایران خوانده را نه تنها تهدیدی برای منطقه بلکه برای کل جهان دانسته است. آمریکا نقش ایران در منطقه به ویژه حضورش در سوریه، عراق، یمن و حمایت آن از حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های اسلام‌گرای منطقه را عامل بی‌ثباتی می‌داند. چندین کشور منطقه از جمله عربستان و اسرائیل نیز که سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند، در همکاری با آمریکا در صدد هستند از دامنه نفوذ ایران و قدرت اقتصادی و سیاسی آن بکاهند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته در تماس با رهبران چندین کشور در منطقه خاورمیانه و اروپا تلاش کرده زمینه‌های تشکیل این ائتلاف بین‌المللی را فراهم کند. در مقابل جمهوری اسلامی کشورهایی مانند عربستان و اسرائیل را به حمایت از آنچه که گروه‌های تروریستی خوانده متهم می‌کند و پشتیبانیش از گروه‌های اسلام‌گرا مانند حزب الله لبنان و حضورش در کشورهایی مانند سوریه را بخشی از محور مقاومت می‌خواند. امیر طاهری، تحلیلگر امور بین‌الملل در لندن، با اشاره به تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم که حدود 5 سال پیش با شرکت 75 کشور شکل گرفت، معتقد است آمریکا و متحدانش می‌توانند ائتلافی فراگیر برای مهار ایران نیز تشکیل دهند.
الان میخوان این ائتلاف رو یه جوری چرخش بدن که متوجه جمهوری اسلامی بشه به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده تروریسم. حالا چند کشور از این 75 کشور ممکنه وارد این ائتلاف دو قلو بشن یا نه هنوز معلوم نیست. البته آقای پومپئو سعی خودش رو خواهد کرد، به احتمال قوی از 22 کشور عضو اتحادیه عرب 10 تا 12 تا که الان جز این 75 تا هم هستند خواهند بود در کنار ایالات متحده، از طرف دیگه اسرائیل هم در این زمینه همکاری میکنه، تعدادی از کشورهای آمریکای جنوبی هم در این جریان هستند و البته تعدادی از اعضای پیمان اتلانتیک شمالی به خصوص در اروپای مرکزی و شرقی. بنابراین از این 75 کشوری که الان در ائتلاف مبارزه علیه تروریسم جهانی هستند، به احتمال قوی 30 تا 35 تاشون حداقل در ائتلافی که در شکم ائتلاف بزرگ خواهد بود علیه ایران موضع گیری خواهند کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از خروج از برجام در پیامی توییتری نوشته بود حکومت ایران تلاش میکرد تا به هر وسیله ممکن بر خاورمیانه مسلط شود، اما حالا دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. این پیام آقای ترامپ ادامه سیاستی است که وی پیش از این هم بیان کرده و بارها گفته بود توافق هسته‌ای بدون توجه به نقش ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک آن نمی‌تواند دوام بیاورد. اکنون که طرح تشکیل ائتلافی جهانی علیه حکومت ایران اعلام شده، آمریکا و متحدانش تا چه حد می‌توانند در اجرای این سیاست خود موفق باشند؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است اگر فشار تنها بر رهبران و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی باشد، ممکن است حتی مردم ایران نیز از این اقدام حمایت کنند.
واقعیت این هستش که اگر این ائتلاف به سمت ایجاد مثلا محدودیت‌های اقتصادی، اون چیزهایی که مستقیماً تأثیر می‌گذاره بر زندگی مردم، حرکت بکنه، طبیعتاً در میان افکار عمومی بازخورد مثبتی نخواهد داشت. اما اگر به طور مثال محدود کردن مثلا سفر مسئولین جمهوری اسلامی یا روابطی که اونها دارن یا مثلا مراودات بانکی و تجاری که بعضی از این افراد و ثروت‌های انباشته‌ای که در کشورهای دیگه در واقع دارن مورد تهدید و تحریم قرار بده، خب طبیعتاً این اثرش مستقیم بر خود حکومت وارد خواهد شد و در اون صورت من فکر میکنم که شاید به نوعی حتی حمایت معترضین رو هم به همراه داشته باشه.
اینک پس از خروج آمریکا از برجام و تلاش اروپا، روسیه و چین برای حفظ آن و از سوی دیگر همزمانی فعالیت‌های دیپلماتیک واشنگتن برای تشکیل ائتلافی علیه حکومت ایران، آمریکا و متحدانش چه گزینه‌هایی برای پیاده کردن طرح خود دارند؟ امیر طاهری:
سه کار میتونن بکنن. یکی، هر کشور تک تک میتونه مناسبات خودش رو با جمهوری اسلامی یا قطع بکنه به کلی، و الان صحبت از این است که لااقل 2 تا 3 کشور دیگه عربی این کار رو خواهند کرد و احتمالاً 1-2 کشور آمریکای جنوبی. کار دومی که میتونن بکنن این است که اونایی که رابطه با ایران قطع نکردن، مناسبات بازرگانی و فرهنگی و دیپلماتیکشون رو با جمهوری اسلامی تقلیل بدن، که در زمینه مورد تردید قرار دادن مشروعیت جمهوری اسلامی مؤثر خواهد بود. کار سومی که میتونن بکنن این است که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو که علیه جمهوری اسلامی صادر شده در 12 سال گذشته و بعضی قسمتاش به هیچ وجه و هیچ وقت اجرا نشده، اینا رو به مرحله اجرا بگذارن.
چند هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در بخشی از سخنرانیش گفت در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و خارج کردن رقیب از صحنه، ما منطقه را به نابودی کشاندیم.
In an attempt to be the strongest in the region, to exclude one another from the region, we have managed to destroy the region. Time to break with that.
آقای ظریف تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده که به این جریان خاتمه دهیم. این سخنان آقای ظریف گرچه در تهران با واکنش‌های تند اصولگرایان و فرماندهان سپاه پاسداران روبرو شد، اما به باور محمد علی توفیقی در صورت تشکیل ائتلاف جهانی علیه ایران و افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی، رهبران نظام ممکن است مجبور به نشان دادن نرمش قهرمانانه دیگری شوند.
جناح‌هایی که در درون خود حاکمیت مشغول فعالیت هستند، تجربه نشون داده که این نوع جبهه‌بندی‌ها منجر به تقویت در واقع ارتباط اونها خواهد شد و عملاً ممکن است که یک مقداری اتحاد بیشتری پیدا بکنند و حتی به فکر تقابل با مثلا یک چنین ائتلافی باشن. اما نکته اینجاست که تجربه نشون داده که در جمهوری اسلامی هیچ وقت امکان یک دست کردن همه نظرات و رأی ها وجود نداره. یک واقعیتی در ایران وجود داره و اون هم اینه که به قول معروف آقای خامنه‌ای تسلیم زور نمیشه مگر اینکه زورش خیلی پرزور باشه. اگر فشار سنگینی وارد بشه، من فکر میکنم که برای این آقایون اون چیزی که حائز اهمیت هستش حفظ حکومت و حفظ در واقع تداوم وضع موجود هستش. بنابراین علارغم این که در شعارها و در بحثها و افکار عمومی یک در واقع نشانه های دیگری ببینیم، اما به طور یقین در بطن خود ساختار اصلی قدرت این نگاه رو به وجود خواهد آورد که اگر خطر بیش از حد افزایش پیدا بکنه باید به سمت نرمش های قهرمانانه جدید در واقع رفت.
چند روز پیش وزارت خارجه آمریکا میزبان حدود 200 دیپلمات از کشورهای مختلف جهان بود تا نگرانی های جدی واشنگتن از نقش ایران در منطقه را با آنان در میان بگذارد. هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم تأکید کرده که تماس های مایک پومپئو وزیر امور خارجه با رهبران کشورهای مختلف جهان برای رایزنی در مورد ایران ادامه خواهد یافت.
تشکیل یک ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی.
کم شدن نفوذ ایران در عراق به چه دلیل است و این مسئله چه تأثیری بر مناسبات آینده این دو کشور دارد؟
آقای مختلف صدر سمت سیاست عربستان سعودی در عراق چرخش کرده، بیانیه ای صادر کرد که در اون بسیار تاکید کرده روی کاهش نفوذ کشورهای دیگر در عراق، به ویژه یک کشور مخصوص که در اینجا مشخصا منظورش ایران هست.
ایران در روند انتخابات که دخالت کرد، بسیار قوی هم دخالت کرد، ضمن اینکه تمام تلاشش رو میکنه، اما احتمال این که بتونه به مانند سال 2010 یک فرد دوم رو به عنوان نخست وزیر به جای فرد اول تحمیل کنه، به نظر من این دست باز رو نخواهد داشت.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
به دنبال اعتراضات خونین به طرح تقسیم شهرستان کازرون، وزارت کشور از توقف طرح اطلاع داده است. سپیده بهکام از رادیو فردا در گفتگو با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران، پرسیده آیا طرح جداسازی کنار گذاشته شده است. علی افشاری:
بر اساس متن اطلاعیه وزارت کشور نمیشه چنین نتیجه‌ای رو گرفت. در اونجا گفته شده که این طرح فعلا متوقف شده و در اصل از دولت ارجاع داده شده دوباره به سطح استان و شهر تا مورد بازنگری قرار بگیره. قبلا هم مسئولان استان، هم استاندار، هم امام جمعه شهر کازرون هم اعلام کرده بودند که فعلا این طرح که تا هیئت دولت رفته بود و قرار بود بررسی بشه، این برگشت خورده و دوباره اومده در سطح استان. بنابراین فعلا نمیشه با قطعیت گفت که برای همیشه پرونده اون بسته شد.
آقای افشاری، این اعتراض‌های چند روز اخیر که در دو روز گذشته به کشته شدن چند تن انجامید، به جز مخالفت با تقسیمات کشوری در کازرون دلیل دیگه‌ای هم داره؟
به هر حال بستر اصلی این اعتراضات همین اختلافات تاریخی هست که بین دو بخش یا از مجموعه شهرستان کازرون هست، یعنی مردمی که به هر حال در بخش‌های چنار شاهیجان و کوه مرده نورد به سلام زندگی میکنن، اونها معتقد هستن که مرکز شهرستان یعنی شهر کازرون بیشتر امکانات رو اون در اونجا مورد بهره برداری قرار میگیره و یک نوع بی عدالتی وجود داره. این مسائل باعث شده که اونها خواهان جدا شدن از شهرستان کازرون بشن تا با محوریت شهر قائمیه یک شهر دیگه درست بشه. بنابراین بر بستر این اختلاف که خب طولانی هم بوده و از آبان ماه سال گذشته هم استارت این طرح زده شده و نماینده فعلی کازرون هم خودش حامی این تفکیک شهرستان کازرون هستش. اما طبیعی هستش که وقتی این اعتراضات خب بالا گرفته، مردم حساس شدن و بعد هم مسئولان پاسخ روشنی ندادن، نتونستن این اختلاف رو به خوبی مدیریت بکنن، خب وقتی کار به برخورد و درگیری با نیروی انتظامی کشیده سیاسی شده و به تبع وقتی فضا سیاسی شده اون دسته نیروهایی هم که نسبت به وضعیت اقتصادی معترض هستن یا از منظر سیاسی اختلافاتی رو دارن اونها هم فعال شدن. بنابراین ما با یک پدیده سیاسی مواجه هستیم که البته در اصل خودش سیاسی نیست.
خب ارزیابی که شما از عملکرد دولت درباره این اعتراض‌ها تا کنون چیه و به نظر شما دولت چه راهکارهایی در آینده خواهد داشت؟
ببینید دولت اگرچه در ابتدا بها با توجه بالا گرفتن اعتراضات از این طرح موقتاً عقب نشینی کرده، ولی به نظر میرسه که از ابتدا با تدبیر مناسبی اندیشیده نشده. یعنی به حال اختلافی که بین دو بخش از یک شهرستان است و هر دو یعنی در از مردم دو برای این ماجرا هستن و خود مسئولین هم تقسیم شدن بین دو بخش، یا بیشتر میبینیم امام جمعه شهر خب مدافع حفظ شهرستان است. البته دلیل اصلی مخالفت هم این هستش که اون بخش هایی که داره جدا میشه خب مجموعه های تاریخی، فرهنگی و تفریحی مهم کازرون هستن و مخالفین میگن با جدا شدن اونها عملا هویت قدیمی شهر کازرون از دست میره. اما این مسائل رو میتونستن مسئولین وزارت کشور خیلی پیش از این که بحرانی بشه اونها رو حل فصل بکنن، خود مردم رو به مشارکت به طلبن، دو طرف رو با صاحب دیدگاه های مشارکتی یک فضاهایی رو ایجاد میکردن که اونها حرفاشون رو بزنن، دغدغه هاشون رو مطرح بکنن تا یک راهکار مرزی و طرفینی به دست بیاد. متاسفانه در این زمینه بفلت شده، همچنین اعتراض‌رسانی درستی هم صورت نگرفته بود که خب باعث شد که این اعتراضات به این مرحله برسه. به نظر میرسه حالا برای آیندم خیلی دولت طرح مشخصی نداره، فعلا میخوان که فضا آروم بشه، بحران متوقف بشه تا بعدا ببینن که چگونه میتونن دو طرف مناقشه رو به هم نزدیک بکنن. ولی به هر صورت در نهایت این راهکار نیازمند این هستش که دو طرف این مناقشه، کسانی که حالا موافق یا مخالف تفکیک شهرستان کازرون هستن، با خویشتنداری مسئله رو با همدیگه به نوعی حل بکنن و این ماجرا دو طرف داره و اگر بخواد راه حلی فقط مطالبات و ملاحظات یک طرف رو در نظر بگیره این بحران حل نمیشه.
نقطه نظرات علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. رؤسای جمهور روسیه و سوریه با هم دیدار کردند. بنابر گزارش ها بشار اسد در سوچی به ملاقات ولادیمیر پوتین رفته است. آنا رایسکایا.
بشار اسد طی دیدار از پیش اعلام نشده پنجشنبه شب به سوچی سفر و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. اسد در آبان ماه گذشته نیز در شرایط فوق محرمانه به سوچی سفر کرده بود و یک ماه بعد در حمیمیم پایگاه هوایی روسیه در سوریه میزبان پوتین بود. او طی مذاکرات پنجشنبه شب بار دیگر از حمایت مسکو از دمشق قدردانی کرد و گفت ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه اکثر قلمرو سوریه را از تروریست ها پاکسازی کرده اند. وی بر آمادگی دمشق برای حل سیاسی این بحران نیز تأکید کرد. اما در حالی که جامعه بین الملل انتظار دارد بحران سوریه زیر نظر سازمان ملل و طی مذاکرات ژنو حل و فصل شود، اسد در گفتگو با پوتین صرفاً به مذاکرات آستانه و سوچی اشاره کرد، مذاکراتی که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود. او در این حال گفت طبق تصمیمات کنگره ملی سوچی دمشق نامزدهای خود را برای تشکیل کمیته قانون اساسی انتخاب خواهد کرد. این کمیته قرار است زیر نظر سازمان ملل فعالیت کند. رئیس جمهور روسیه نیز بر ضرورت همکاری با سازمان ملل تاکید کرد. احیای اقتصاد سوریه و افزایش کمک‌های بشر دوستانه را از اولویت‌ها برشمرد و در پایان سخنان خود گفت:
برای این که با توجه به پیروزی‌های عمده و موفقیت ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم و آغاز فعالانه‌تر روند حل سیاسی این بحران، نیروهای مسلح خارجی خاک سوریه را ترک خواهند کرد.
رئیس جمهور روسیه مشخص نکرد منظورش نیروهای کدام کشور خارجی است. اما جمعه سخنگوی کرملین در این رابطه گفت برخی کشورها که با نقض قوانین بین الملل نیروهای خود را به سوریه اعزام کردند ممکن است با آغاز فرایند سیاسی این کشور را ترک کنند. در حال حاضر نیروهای روسیه، ایران، ترکیه و آمریکا و همچنین حزب الله لبنان و شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در سوریه حضور نظامی دارند. روسیه و ایران میگویند حضور نظامیشان به درخواست دولت بشار اسد و کاملا قانونی است. روسیه برها مخالفت خود را با استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه ابراز داشته. از سوی دیگر روسیه میگوید نگرانی‌های اسرائیل در رابطه با حضور نظامی ایران در سوریه را کاملا درک می‌کند. خود روسیه که از 2.5 سال پیش درگیر جنگ سوریه شده، تاکنون دست کم 3 بار از آغاز خروج نیروهایش از سوریه خبر داد. رئیس جمهور روسیه جمعه دیدار با مقامات ارشد نظامی روس بار دیگر تأکید کرد. عملیات نظامی روسیه در سوریه باعث تضمین منافع این کشور بوده. به تقویت حضور نیروی دریایی روسیه در دریای آزاد انجامیده و اجازه داده تمام تسلیحات روسی در شرایط جنگی مورد آزمایش قرار گیرد. مقامات روزبارها گفتند بکارگیری تسلیحات مختلف روسی در میدان جنگ سوریه قابلیت های این تسلیحات را به نمایش گذاشته و به افزایش درخواست خریداران منجر شده. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است بسیار مانده تا نیروهای نظامی خارجی سوریه را ترک کنند.
تحولات اخیر در سوریه نشان می‌دهد که حتی در شبه ائتلاف سه‌گانه مسکو، تهران، دمشق اختلاف‌ها رو به افزایش است. تنش میان ایران و اسرائیل اوضاع را بحرانی‌تر کرده. ترکیه مشغول پیگیری برنامه خیش است و آمریکا درباره خروج از سوریه پیام‌های ضد و نقیض می‌فرستد. روسیه می‌خواهد تعیین کننده اوضاع در سوریه باشد، اما در عمل تنها می‌تواند درباره خروج نیروهای خود تصمیم گیری کند. و می‌بینیم که حتی با اتخاذ چنین تصمیمی شرایط اجازه نمی‌دهد نیروهای روسی از سوریه خارج شوند. مشخصاً با فراخوان رئیس جمهور روسیه، نه ترکیه، نه آمریکا و نه ایران پیش از دستیابی به اهدافشان سوریه را ترک نخواهند کرد. اما حتی اگر خیال کنیم این اتفاق بیفتد، اوضاع بهتر نمی شود. اسد نمی تواند حتی قلمرو تحت تصرف خود را کنترل کند و گسترش این قلمرو به حل این بحران منجر نخواهد شد. در حالی که روند سیاسی نیز به بن‌بست خورده، این بحران غیر قابل حل به نظر می رسد.
استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در تازه ترین گزارشش به شورای امنیت گفت ادامه درگیری‌ها میان ارتش سوریه و مخالفان، جابجایی‌های اجباری ساکنان سوریه و تشدید تنش میان بازیکنان خارجی باعث شده که در ماه‌های اخیر اوضاع حتی بدتر از گذشته شود. او خواهان تشدید عزم جامعه بین‌الملل برای از سرگیری مذاکرات صلح سوریه شد. به گزارش کرملین، فراهم آوردن شرایط این مذاکرات و سهمی که روسیه و اتحادیه اروپا می توانند در آن داشته باشند از محورهای مذاکرات روز جمعه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در سوچی است. مرکل چند روز پیش ابراز نگرانی کرد که بحران سوریه شدت گرفته و به درگیری منطقه‌ای تبدیل شده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در همین حال تلویزیون دولتی سوریه از شنیده شدن صدای سلسله انفجارهای در فرودگاه حما و اطراف آن اطلاع داده است. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، ماجرا از چه قراره؟
بله آقای خمسه‌پور، ماجرای انفجارها الان خبر اول در سوریه هست. در کنار اعلام تلویزیون دولتی سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه هم اعلام مشابه رو داشته. تلویزیون دولتی سوریه دوبار اعلام کرد که سلسله انفجارهایی در فرودگاه حما شنیده شد، اما جزئیاتی ارائه نداد. در حقیقت هیچ شرح و تفصیل از سوی دولت سوریه در این باره نداریم، اما دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که این انفجارها مخازن اسلحه، مهمات و سوخت رو در فرودگاه حما هدف قرار داده، هم در فرودگاه هم در اطراف اون، در نزدیکی فرودگاه، اما هنوز نتونسته به این نتیجه برسه که دلیل انفجارها چی بوده. این در حالی هست که بعضی از فعالان میگن فرودگاه هدف بمباران هوایی قرار گرفته، بمبارانی که مشخص نیست عاملش کی باشه. اینو فعالان میگن. دقایق پیش آقای خمسه‌پور یک ویدیو دیدم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده فردی که داره فیلم رو میگیره داره با کسی دیگه صحبت میکنه، دود رو نشون میده که از فرودگاه هما به هوا به پا خواسته و میگه اینجا یک موشک افتاد. اسکای نیوز عربی در گزارشی مدعی شده که شماری از نیروهای ایرانی در فرودگاه کشته شدند در نتیجه بمباران مخازن مرتبط با سپاه پاسداران در فرودگاه هما، که البته این از سوی منابع مستقل یا منابع متفاوت هم تایید نشده. فکر میکنم تا ساعتهای آینده خبرهای بیشتری از این انفجارها در فرودگاه هما که حاوی یک پایگاه هوایی هم هست بشنوین.
آقای جزایری، از سوی فرانسه از تحریم 3 شخص و 9 شرکت اطلاع داده که گفته مرتبط با اسلحه شیمیایی سوریه‌اند. چه جزئیاتی در این باره در دست است؟
این رو وزرای امور خارجه و دارایی فرانسه در بیانیه مشترکی اعلام کردن، گفتن که در چارچوب تعقیب شرکت‌هایی که به متهم هستند به کمک به نظام سوریه در زمینه تحقیقات شیمیایی، این اقدام رو انجام دادن، چرا که فرانسه در کنار ایالات متحده و بعضی دیگر از کشورها طرف‌های خارجی رو متهم می‌کنن به اینکه دست دارن در کمک به نظام سوریه، نظام حاکم بر سوریه، در دستیابی به اسلحه شیمیایی. از این رو در بیانیه اومده که 3 فرد و 9 شرکت که به مرکز تحقیقات شیمیایی سوریه کمک رسوندن در معرض تحریم قرار گرفتن. آقای خمسه‌پور، این بیانیه چند روز بعد از اون منتشر میشه که کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد تایید کرد به کارگیری اسلحه شیمیایی در شهرک سراقه در استان ادلب رو. حمله‌ای که گفته میشه درش از گاز کلورین استفاده شده فوریه گذشته روی داده که البته کشته بر جای نگذاشته، اما دست کم 10 نفر به گفته منابع پزشکی از آثار گازهای شیمیایی رنج می‌بردن. برای همین محققان به منطقه رفتن. البته محققان سازمان ملل متحد نگفتن که چه طرفی عامل این حمله هست. همینطور سازمان ملل متحد در انتظار نتایج تحقیق کمیته بازرسی از شهرک دوما در حومه دمشق است، منطقه‌ای که مخالفان میگن حدود چند هفته پیش در مورد حمله شیعه قرار گرفت. بعضی از جنازه ها رو بیرون آوردن اما هنوز نتایج تحقیق صادر نشده.
سپاسگزاریم. ایدیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. وزیر خارجه ترکیه خواهان تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی برای بررسی به گفته او جنایات متعدد اسرائیل شده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان هم خواهان اتحاد ممالک مسلمان در حمایت از فلسطین شده و همچنین محاکمه اسرائیل در دیوان بین المللی کیفری لاهه و همچنین امروز در آستانه اجلاس استانبول فراخوانی هم داده بود برای یک راهپیمایی. فرهنگ قویمی،
3 روز پس از رخدادهای خونین مرزهای غزه و کشته شدن 62 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 2700 تن در تظاهراتی همزمان با روز انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس، ترکیه دیوان بین المللی لاهه را به محاکمه اسرائیل فراخواند. به گزارش خبرگزاری ها، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه TRT ترکیه گفت که باید یک کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق نیز برای بررسی به گفته او جنایات متعدد اسرائیل برپا شود. وزیر خارجه ترکیه به اسرائیل هشدار داد که مناسبات بین دو کشور ممکن است در نتیجه وخیم شدن این بحران آسیب ببیند. به گفته آقای چاوشاغلو، اکنون که شورای امنیت به خاطر ممانعت آمریکا نمیتواند تصمیمی علیه اسرائیل بگیرد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف است که نظر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از فلسطینیان غزه در روز گشایش سفارت آمریکا قطعنامه‌ای در خصوص بیت المقدس یا اورشلیم تصویب کند. همزمان آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل در نکوهش اسرائیل به خاطر رخدادهای غزه خواست که کشورش به فوریت از این شورا خارج شود. آقای لیبرمن در توییتر خود با اشاره به اینکه حملات تروریستی از غزه با حملات رهبری شورای حقوق بشر سازمان ملل همزمان شده است، هدف این نکوهش ها را ترساندن اسرائیل از دفاع خود دانست و خواستار خروج اسرائیل و آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل شد. بر پایه خبرها وزیر دفاع اسرائیل این پیشنهاد را با توجه به مواضع پیشین آمریکا علیه نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به خاطر سیاست و بیانیه‌های آنها علیه اسرائیل مطرح کرده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در ماه‌های گذشته انتقادهای زیادی را متوجه شورای حقوق بشر سازمان ملل و یونسکو به خاطر مواضع آنها علیه اسرائیل مطرح کرد. خانم هیلی در نشست‌های دوشنبه و سه‌شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با مصوبه پیشنهادی برای تعیین کمیسیون تحقیق در خصوص رخدادهای غزه مخالفت کرد و مانع از تصویب آن شد. از روز دوشنبه همزمان با انتشار گزارش‌های از افزایش تلفات و مجروحان در تظاهرات فلسطینیان، مناسبات اسرائیل و ترکیه دوباره به شدت وخیم شده است. مناسبات دو کشور در سالهای 2010 تا 2016 نیز در ارتباط با حماس و غزه و همچنین کشته شدن 10 شهروند ترکیه‌ای در کشتی ماوی مرمره که به سوی اسرائیل می‌رفت به شدت تیره و عملاً قطع شد. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت ترکیه با همه توان خود در کنار فلسطینیان می ایستد، زیرا پذیرش اقدامات اسرائیل به گفته او کنار آمدن با هرج و مرج ایجاد شده به دست اراذل است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که رجب طیب اردوغان آخرین کسی است که می تواند به اسرائیل درس اخلاق بدهد. یائیر نتانیاهو پسر بزرگ نخست وزیر اسرائیل نیز چهارشنبه در فیسبوک خود یادداشتی تحقیرآمیز علیه ترکیه منتشر کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یاریو لوین وزیر گردشگری اسرائیل نیز چهارشنبه از صدها هزار گردشگر اسرائیلی که سالیانه به ترکیه می‌روند خواست که با خودداری از سفر به ترکیه به آن کشور درس عبرت بدهند.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به فشرده اخبار از رادیو فردا. کمیسیون اروپا امروز اعلام کرد روند محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریمات احتمالی آمریکا به دلیل معامله با جمهوری اسلامی را به شکل رسمی آغاز کرده است. این اقدامات با هدف حفظ توافق برجام انجام می‌شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر سوچی درباره توافق هسته‌ای با تهران و خروج آمریکا از آن گفتگو کرده است. کاخ کرملین اعلام کرد در سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری فرانسه به روسیه امانوئل مکرون درباره برجام با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. در پی خروج آمریکا از معامله هسته‌ای، رویترز گزارش داد شرکت فولاد دانیلی ایتالیا که قراردادی 1.5 میلیارد یورویی با تهران دارد، جستجو برای یافتن اعتبار و شریک مالی را متوقف کرده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل غلامعلی خوشرو روز پنج شنبه در ملل متحد با تأکید بر تعهد کامل ایران به پایبندی‌هایش در برجام گفت که خروج آمریکا به گفته وی نمونه نقض کامل و نادیده گرفتن حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. خانواده کاووس سید امامی فعال محیط زیست که در زندان مرگش مشکوک گزارش شد، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی آنها به پرونده وی و رفع ممنوع الخروجی همسرش شدند. رئیس سازمان امداد و نجات عملیات امدادگران از مرگ 9 تن در سیل و آب گرفتگی و در اثر صاعقه اخیر اطلاع داد. و پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است که مسائل کارگران را مورد توجه قرار می دهد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. این هفته به گزارش‌های مربوط به لایحه جدید تغییر قانون کار می‌پردازم. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با اعلام اینکه عبدالرضا موسوی دیگر مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیست گفت بانک ملی در حال حاضر مالک این مجموعه بزرگ صنعتی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بحرینی مقدم افزود که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور بانک ملی ایران 50 میلیارد تومان ضمانتنامه برای تأمین مواد مصرفی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواهد داد. عبدالرضا موسوی مالک شرکت هواپیمایی زاگروس و هتل داریوش در کیش در آبان سال گذشته گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از بانک ملی ایران خریداری کرد. از آن زمان تا کنون 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بارها با برگزاری تجمع، راهپیمایی و اعتصاب ضمن اعتراض به بروز مشکلات فراوان برای این واحد بزرگ خواستار لغو مالکیت عبدالرضا موسوی بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده بودند. کارگران کارخانه هپکو در عراق در چهارمین روز اعتصاب خود پس از وعده مقام‌های استان مرکزی برای تحقق مطالبات صنفیشان خط آهن شمال جنوب این شهر را تخلیه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارگران هپکو به مسئولان تا روز دوشنبه برای تحقق خواسته های خود مهلت دادند. آنها روز سه‌شنبه گذشته با دادن شعارهای به بی‌توجهی مسئولان به مشکلات خود اعتراض کرده بودند.
امنیت پوشالی مسئولیت پوشالی.
این کارگران که از روز یک شنبه گذشته دست به اعتصاب زده بودند، از روز دوشنبه گذشته خط آهن شمال جنوب را در اعتراض به مشکلات صنفی خود مسدود کرده بودند. دست کم 4 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده و در این حال آنان به عملکرد مالک خصوصی کارخانه معترضند. پیشتر کارگران هپکو بارها ضمن اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. این درخواست نیز از سوی کارگران شماری از کارخانه‌های خصوصی سازی شده در مناطق مختلف ایران تکرار شده است. این کارگران می‌گویند که مشکلاتشان به ویژه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها پس از خصوصی سازی شدن این واحدها آغاز شده است. در همین حال اخبار حاکی از اعتراض صنفی کارگران در برخی دیگر از مناطق ایران در روزهای گذشته از جمله در مشهد، اصفهان، آبادان، قزوین، خرم‌آباد و شیراز است. در روزهای اخیر کمپینی در حمایت از اسماعیل عبدی، عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، از سوی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در بریتانیا و همچنین سازمان عفو بین‌الملل آغاز شده است. سخنان رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره این کمپین را می‌شنویم.
این کمپین خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل عبدیه و در این حال به مسئله سرکوب مدافعان حقوق کارگران در ایران و فعالان صنفی هم می‌پردازه. کمپین هدفش اینه که در وهله اول 5000 امضا در حمایت از درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل عبدی جمع بکنه و این امضاها به مقامات ایران در کشور انگلستان ارائه خواهند شد.
خانم بحرینی در این حال در مورد دور جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری از روزهای پیش از اول ماه مه، روز جهانی کارگر امسال، میگوید
مدافعان حقوق کارگران و فعالان صنفی بیش از پیش در معرض رفتارهای غیر قانونی، سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز قرار گرفتند. در وضعیتی که مردم ایران و کارگران، کارمندان و معلمان با نقض روزافزون حقوق اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند، حقوقی مثل دسترسی به مسکن مناسب، دسترسی به دستمزدهای عادلانه، دسترسی به شرایط کار منصفانه، مقامات ایرانی به جای اینکه به اعتراضهای به حق این کارگران و معلمان و کارمندان گوش بدن، اونها رو به دلیل اعتراضهای مشروع و مسالمت‌آمیزشون مورد انواع آزارها قرار میدن. این دفترها برخلاف تعهدات بین المللی ایران، حکومت ایران موظفه که حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و الحاق به اون برای دفاع از منافع کارگران رو به رسمیت بشناسه و هر کسی هم حق داره که تشکیل اتحادیه بده و به اتحادیه مورد انتخاب خودش ملحق بشه.
گزارش از تبریز هاکی است که امیر چمنی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، پس از یک روز بازداشت به قید وثیقه 500 میلیون ریالی به طور موقت آزاد شده است. آقای چمنی در پی دستور دادستانی خراسان جنوبی به دست ماموران پلیس فتای تبریز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی تبریز انتقال یافت. این فعال اجتماعی در دادیاری تبریز به آنچه فعالیت تبلیغی علیه این نظام توصیف شد متهم شناخته شده است. نوشته‌ها و یادداشت‌های امیر چمنی در مورد اعتراض‌های کارگری، دختران خیابان انقلاب، دراویش گنابادی، زندانیان سیاسی و دیگر معضلات اجتماعی و سیاسی و همچنین بحران‌های جاری در جامعه از جمله مدارکی بودند که باعث شد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به او وارد شود. قرار است پرونده آقای چمنی در دادگاه انقلاب تبریز مورد رسیدگی قرار گیرد. به تازگی اخباری در مورد بررسی لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده است. آن هم به گفته یکی از تشکل‌های کارگری بدون نظر کارگران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، گفته که هر نوع بررسی و تصمیم گیری درباره تغییر قانون کار در مجلس بدون اعمال نظر کارگران به گفته او بی‌معنا و غیر قابل پذیرش است. آقای عبوی با طرح این پرسش که لایحه تغییر قانون کار چه زمانی بررسی شده و به پایان رسیده است، افزود قانون کار باید در فضای سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی از جمله کارگران بررسی شود. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در همین مورد گفت که کارگران به مجلس خوشبین نیستند و فضای مجلس را کارگری و حامی طبقه کارگر نمی‌دانند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، با اشاره به تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار میگوید که گرچه فشار کارگران باعث شد دولت لایحه تغییر قانون کار را در سال گذشته پس بگیرد، ولی نه تیم حسن روحانی و نه مجلس راضی نبودند و میخواستند قانون را تغییر دهند.
قصدشون این بود که این مقدار که سر صدا خوابید به شکل دیگه بیارن. دفعه قبلم در واقع، یعنی آخرین دفعه که این کار کردم، خیلی کم سر صدا بردن. بعد خوب افشا شد، بعد که افشا شد اعتراضات شروع شد. الان دیگه یه مقداری احتمالاً پنهانی تر بردن و تمام هدفشون اینه که اون چیزایی رو که میخوان، اون تغییراتی که لازم هست انجام بدن.
آقای کارگر اشاره میکند که هر نوع تغییری در قانون کار در صورت نبود تشکل‌های مستقل کارگری به زیان کارگران تمام خواهد شد.
واکنش کارگران در صورتی میتونه توأم با موفقیت باشه و دولت و وادار به عقب نشینی بکنه، عقب نشینی برای همیشه، نه عقب نشینی تاکتیکی، که طبقه کارگر سازمان یافته باشه. بدون اتحادیه‌های کارگری نیرومند نمیشه با این سیاست و با سیاست حذف قوانین کار مقابله کرد. باید کارگرها سعی کنن خودشون سازمان بدن و این یگانه تضمینی هستش که میتونه وجود داشته باشه. یعنی حتی اگر ما قانون کار نداشتیم ولی اتحادیه کارگری نیرومند داشتیم، به فرض، باز برای ما اهمیتش بیشتر بود، برای اینکه خب کارگران میتونستن از طریق این اتحادیه اوضاع رو تغییر بدن و قوانین رو که متضمن منافع اونها باشه تحمیل بکنن.
قانون کار از زمان تصویب در سال 69 چند بار از سوی دولت‌های مختلف تغییر کرده است. از جمله تغییرات خارج شدن کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و سپس خارج شدن کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. تغییراتی که صدها هزار کارگر را از برخورداری از مزایای قانون کار محروم کرد. پس از آن نیز در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد لایحه‌ای برای تغییر قانون کار به مجلس ارسال شد، اما تشکل‌های کارگری و همچنین کارفرمایی به شدت با آن اعتراض کردند. این در شرایطی بود که همین لایحه در دوره دولت نخست حسن روحانی به مجلس ارائه شد و تنها پس از اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری و همزمان بودن این اعتراض‌ها با انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامه‌ای از یو برای بازگشت لایحه به دولت ارسال شد. تشکل‌های کارگری با در نظر گرفتن تغییراتی که به گفته آنان در قانون کار و به زیان کارگران داده شود مخالفند. اما حامیان تغییر قانون کار در دولت و مجلس میگویند که باید انگیزه سرمایه‌گذاری را ایجاد کرد تا وضعیت اشتغال بهبود یابد. با این همه تشکل‌های کارگری با اشاره به تغییرات گذشته در قانون کار میگویند این تغییرات تنها به زیان کارگران بوده و آنها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و یا ایجاد اشتغال نبودند.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.